میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش، به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر رفیس بود، تو باز میگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
لحظاتتون به خیر و نیکی. همراه رادیو اقتصاد هستید، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اول ایمنی، عنوان برنامه سی در این لحظه میشنویم.
اول ایمنی.
ابتدای صبح در کارگاه ساخت سکوهای فلزی در یکی از مجتمعهای پتروشیمی جنوب کشور، تیم نصابها مشغول کار در ارتفاع بودند. آقای جلالوند 48 سال سن داشت و 19 سال سابقه کار. ایشون شغل‌های مختلفی رو تجربه کرده بود، از حوزه انتظامات گرفته تا کارپرداز و انبارداری، و این چند سال اخیر هم در گروه نصب تجهیزات مشغول شده بود. چند هفته‌ای بود که از درد خفیف قفسه سینه شکایت داشت، اما نگران از دست دادن اضافه کاری بود و به واحد بهداری مراجعه نکرد. حوالی ساعت 9:30 صبح، در حالی که آقای جلالوند در ارتفاع 11 متری مشغول اتصال قطعه فلزی بود، ناگهان فریادی ازش شنیده شد و دستش رو گذاشت روی قفسه سینه‌اش و ناخودآگاه قلاب کمربندش رو باز کرد و کف سکو دراز کشید. سری 2 نفر از همکاراش که کنارش حضور داشتن اومدن به کمکش و سعی کردن اقدامی مؤثر انجام بدن، اما از قبل تمرینی نداشتن، آگاهی در مورد کمک رسانی به بیماران قلبی نداشتن و در حین انتقال آقای جلالوند از روی سکو در ارتفاع 11 متری، متاسفانه 2 نفر از پرسنل که نقش امدادگر و انتقال دهنده بیمار رو داشتند به خاطر لغزندگی سقوط کردند روی زمین.
داخل بیمارستان بستری
هست و
وسیله
دستگاه داره. آقا من گواهی ندارم، 16 سال سابقه بیمه دارم، در سقه صداش نامزون باشه میفهمم عیبش چیه.
ما چند سال بود که معاینات دوره انجام نمیدادیم. آقای اصلانی هم موضوع حادثه خودشو خیلی دیر به ما خبر داد و حتی در این باره هیچ گزارش حادثه‌ای هم تهیه نکردن بفرستن سازمان.
داد از خروشن شد، یه فریادی بلند شد که احمد سری بر داد از خرو قطع کرد و رفتیم پشت دستگاه و دیدیم فتایی بنده خدا همینطور داره فریاد میزنه و خون همه جا رو گرفته.
شما عزیزانی دارید که چشم انتظارتون هستن و منتظر هستن سالم و سلامت و سرحال با شما ملاقات کنن، نه اینکه با درد و بیماری و جراحت و نقص. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی.
آقای جلالوند به همراه دو نفر امدادگر از ارتفاع 11 متری سقوط کردند و هر سه نفر جان با ارزش خودشون رو از دست دادند. کارشناس برنامه:
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی. این حادثه از نظر فنی خیلی ساده بود، یعنی اینطور نبود که محاسبات انجام نشده باشه و یه سری پارامترهای فنی تجهیزات چک نشده باشه یا فرایندهای عملیاتی فنی درست اجرا نشده باشه. نه، هیچ کدوم از اینها نبود، اما از نظر مدیریتی بسیار عمیق بود و ما با سه نقص به صورت همزمان مواجه بودیم: قصور در معاینات دوره‌ای، فرهنگسازی ضعیف در گزارش بیماری و البته نبود آمادگی واکنش در شرایط اضطراری.
آقای حمزه‌ای، همکار آقای جلالوند:
این آقا مسعودیه که دو هفته‌ای بود وسط کار میگفت قفس سینه‌اش درد میکنه. بنده خدا قبل اون اتفاقا موقع نهار درد اومد سراغش، ولی قسم داد صداشو در نیارم. میگفت الان بهش میگم باید بره درمان و بعد مرخصی بگیره و پول دوا دکتر بده. واسه همین گفت خودم مراقبم، این داروگیای اینا میخورم بهتر بشم.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی‌احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
در مورد قصور در معاینات دوره‌ای عرض می‌کنم که معاینات پزشکی شغلی طبق ماده 92 قانون کار باید حداقل سالی یک مرتبه انجام بشه. در این پروژه بیش از 2 سال از آخرین فرایند معاینات پزشکی دوره‌ای گذشته بود. به گفته همسر آقای جلالوند، ایشون بیماری فشار خون داشت و به خاطر حجم و فشار کاری بالا روز به روز دوز مصرف دارو رو بیشتر می کرد. به خاطر ساعات طولانی کار در ارتفاع و ایستادنهای طولانی مدت با سردردهای شدید روبرو می شد و به صورت خودکنترلی و سرخود مسکن و داروی فشار خون استفاده می کرد. آخرین باری هم که آقای جلالوند تحت معاینات طب کار قرار گرفته بود مربوط به 2 سال قبل می شد که اون موقع در پرونده فشار خون ذکر شده بود، اما شغل ایشون در اون مقطع کارپرداز بود که نسبتاً شغل و محیط کم خطر محسوب می شد و 2 سال اخیر وارد گروه نصب تجهیزات شده بود و چون تجربه نصف و نیمه در این حوزه داشت، مقداری تحت آموزش هم قرار می گیره و در این گروه فعالیت می کنه. اینجا نکته مهم اینه که بعد از جابجایی شغل و شرح وظایف جدید و فعالیت در فضای کاری جدید، باید نفر رو ارجاع بدیم برای معاینه طب کار که با توجه به شرایط فیزیکی و روانی و احتمالاً مشکلات فیزیولوژیکی و بیماری‌های زمینه‌ای آیا صلاحیت انجام کار در شرایط جدید رو داره؟ کار و فعالیت و تولید خیلی خوبه، اما نه به قیمت جون انسان‌ها که سرمایه‌های کشور هستن. وقتی فردی به لحاظ جسمانی شرایط کار کردن در یک محیطی رو نداره و اون فرد رو به کار بگیریم، ممکنه هم سلامتی خودش تهدید بشه و هم آسیب بزرگی به اون کارگاه و سازمان وارد کنه و حتی باعث آسیب به سایر کارکنان میشه، که در خصوص این پرونده همین اتفاق افتاد. اینجا کارفرما خطا کرده که بند قانون رو اجرا نکرده. اینجا قانون فقط روی کاغذ مونده بود. فردی در شغلی به کار گرفته شده که بیماری قلبی و فشار خون اون فرد باعث حادثه ناگوار میشه و 3 نفر فوت میکنن. آقای جلالوند از ترس حذف از پروژه یا کاهش دستمزد علائم بیماری رو گزارش نمیکنه. عدم گزارش تغییر شرایط فیزیکی و روحی یا به خاطر ترس از کارفرما و از دست دادن شغل و جایگاه کاری و کاهش حقوق و مزایا هست، یا در بهترین حالت به دلیل بی‌تفاوتی افراد نسبت به سلامتیشون هست. ما باید در کنار آموزش‌هایی که به کارکنان این سرمایه‌های ارزشمند سازمانی میدیم تأکید کنیم که تا سالم هستید و بدن سالمی دارید میتونید پرتوان کار کنید و کسب درآمد داشته باشید و خانواده رو مدیریت کنید. خدایی نکرده در صورت بیماری و نقص عضو و از کار افتادگی دیگه اون توان قبل رو ندارید. وقتی بدن سالمی داشته باشیم میتونیم تداوم در کار کردن داشته باشیم، اما بیماری و بدن فرسوده این تداوم رو از ما میگیره و یا طول عمر کاهش پیدا میکنه یا باید مدتها با بیماری دست و پنجه نرم کنیم. در محیط‌های صنعتی هنوز فرهنگ بی خطر بودن بیماری رواج داره، در حالی که کارفرمای محترم باید شرایطی فراهم کنه تا کارگر عزیز بدون نگرانی از تبعات مشکلات جسمی خودش رو مطرح و برای درمان بتونه پیگیری انجام بده. اما نکته سوم نبود آمادگی واکنش در شرایط اضطراری بود. در دقایق طلایی بعد از بروز حادثه یا شرایط اضطرار، امدادگر باید اقدام فوری انجام بده برای نجات بیمار یا حادثه دیده. اما در این مجموعه پرسنل در خصوص امداد و نجات و کمک‌های اولیه از جمله امداد قلبی و ریوی آموزش ندیده بودند. سازمان اوشا در سند 1926 استاندارد 1926.12.11 تأکید می‌کنه که کارفرما باید تیم امداد و نجات در محیط کار تعریف کنه و برای تقویت علمی و مهارتی این تیم رو آموزش بده و در گروه‌های حساس هم افراد مسلط به امداد و نجات به صورت آماده باش در کنار گروه حضور داشته باشن. مثلا در حوزه برق وقتی یک گروه فنی در حال اجرای عملیات روی شبکه گرم هست، یک نفر امدادگر در محل مستقر میشه که اگر حادثه اتفاق افتاد بدون فوت وقت امداد اولیه رو انجام بده. پس شما کارفرمای عزیز رو دعوت میکنم به برگزاری کلاس‌های آموزشی در حوزه امداد و نجات و کمک‌های اولیه و واکنش در شرایط اضطراری.
خانم افراسیابی، روانشناس صنعتی:
حادثه ها فقط از خطای انسانی یا نقص ابزار نیستن. گاهی پیش میاد که بی توجهی سیستماتیک به سلامت انسان ناشی میشن. سلامتی نیروی کار بخشی از سرمایه ملیه. در اقتصاد امروز بهره‌وری بدون ایمنی معنایی نداره. هر سازمانی هم که برنامه ایمنی رو جدی میگیره باید سلامت کارکنان رو حتما جزئی از ساختار تولید بدونه، نه هزینه اضافه.
سیستم های نسل جدید HSE تاکید دارن که هر کارگر باید پرونده سلامت شغلی دیجیتال، ارزیابی استرس شغلی و معاینات هدفمند بر اساس نوع فعالیت داشته باشه. یادمون باشه ایمنی پایدار یعنی پیوند 3 عامل: تجهیزات ایمن، رفتار ایمن و بدن سالم.
در نگاه اول ایمنی شغلی یعنی کلاه ایمنی، کفش کار، کمربند نجات و تابلوهای هشدار. اما در واقع ایمنی از درون انسان آغاز میشه، از سلامت قلب، از تنفس، از بدن کارگر عزیزی که ستون تولید کشوره. در چند سال اخیر با وجود بهبود استانداردهای تجهیزات ایمنی همچنان حوادث ناشی از ضعف در پایش سلامت جسمی کارکنان رو به افزایشه. بر اساس گزارش‌های رسمی حدود 22% از حوادث جدی در صنایع ایران با مشکلات جسمی یا بیماری‌های زمینه‌ای کارکنان در ارتباط بوده و این آمار فقط عدد نیست. پشت هر عدد خانواده‌ای هست دارای فرزندان یتیم از پدر. و اما سخن پایانی.
ایمنی یعنی احترام به جان انسان و هر نفسی که حفظ میشه سرمایه‌ای هست برای آینده کشور. ما باید یاد بگیریم که گزارش بیماری یا ضعف جسمانی نشانه مسئولیت پذیری هست، نه ضعف شخصی. خیلی ممنون که امروز هم شنونده برنامه ما بودید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
ممنون از همراهی شما بزرگواران با رادیو اقتصاد. آن روی سکه عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه میشنویم.
آن روی سکه.
سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان ارجمند برنامه آن روی سکه. خوشحالیم که یک بار دیگر با این برنامه در خدمت شما هستیم. لطفاً ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. از اعلام رسمی پایان جنگ در غزه نزدیک به 2 ماهی می گذرد. اما در این مدت روزی نبوده که غزه شاهد حملات اسرائیل و نقض آتش بس این رژیم نباشد. در این میان طرح صلح ترامپ است که به حاشیه رفته و بیش از هر چیزی وعده رئیس جمهور آمریکا برای تحقق صلح و بازسازی غزه را ناکام گذاشته است. در برنامه آن روی سکه به بررسی بازتاب‌های سیاسی و رسانه‌ای این موضوع خواهیم پرداخت. ادامه حملات اسرائیل و نقض مکرر توافق آتش بس غزه نشان داد وعده ترامپ برای برقراری صلح و بازسازی این باریکه سرابی بیش نبوده است. با این حال رئیس جمهور پرهیاهوی آمریکا از هر فرصتی برای بزرگنمایی اقدامات تبلیغاتیش استفاده کرده و به گونه‌ای از برنامه‌اش برای بازسازی غزه سخن گفته که گویی جنگ در غزه پایان یافته و او از نقض مکرر آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی خبر ندارد. بشنوید سوال و جواب مجری و کارشناس صدای آمریکا را در این زمینه.
ترامپ بار دیگه رو طرحش برای بازسازی غزه تاکید کرده. این تاکید نشون دهنده چیه؟
ببینید این مسئله مهمی هستش که در غزه به هر حال ما شرایط مواجهه هستیم، کاملا نابود شده، غیر قابل سکونت هستش. در همه جا جنازه ها هستن زیر آوار و اینها و مواد منفجره و بقایای مثلا بمبا و این چیزی که هستش اینا، و به هر حال یک جای غیر قابل سکونتی هست و این سوال بزرگی هستش که آینده غزه چه خواهد شد.
آینده غزه و وعده رئیس جمهور آمریکا برای بازسازی آن، همان گونه که در واقع این موضوع به ایالات متحده آمریکا ربطی ندارد، حالا به این واقعیت که وعده ترامپ برای بازسازی غزه هیاهویی بیش نبوده، بیش از پیش جامعه عمل پوشیده و جامعه جهانی را با این موضوع که ترامپ حتی در داخل آمریکا اختیارات لازم را برای دادن چنین وعده‌هایی نداشته مواجه کرده، تا مبنای ادعای ترامپ برای صلح و بازسازی غزه از اساس زیر سوال برود. نظر یک کارشناس را در گفتگو با صدای آمریکا در این زمینه بشنوید.
مسئله این که ایالات متحده بخواد بره اونجا و افراد رو از مردم غزه رو از اونجا خارج بکنه بفرسته به اردن یا مصر و یا جاهای دیگه، بعد مثلا در یک پروسه 10 ساله 15 ساله بازسازی کنه و یک قسمت از اینا برگردن، برای حتی خوشبین ترین افراد یک مسئله غیر ممکن هستش. تصور اولا در خود آمریکا این مسئله یک موضوعی هستش که هواداران زیادی نداره. حتی قبل از اینکه آقای ترامپ سر کار بیاد، در خصوص اینکه آیا ایالات متحده میتونه که در بازسازی غزه شرکت بکنه، حدود 60% مردم میگفتن که ایالات متحده نباید چنین کاری رو بکنه. در میان طرفداران آقای ترامپ، جمهوری خواهان، این عدد 80%، یعنی 80% طرفداران آقای ترامپ گفتن که اساسا نباید ما کاری به بازسازی غزه داشته باشیم. حالا اینکه خود آمریکا بخواد که وارد اونجا بشه، اونجا رو در اختیار خودش بگیره و سربازای آمریکا بخوام برن اونجا ازش حفاظت بکنن، تجارت، یعنی پول آمریکا بره اونجا، پول مالیات دهنده آمریکا بره اونجا بخواد خرج بشه، عملا با یک چالش بزرگی برای آقای ترامپ مواجه خواهد شد.
آنچه ترامپ به نام صلح و بازسازی غزه در نشست شرم الشیخ مصر ترتیب داد، جز وعده و وعید و نمایش تبلیغاتی چیز دیگری از آن بیرون نیامد، چرا که حتی اسرائیل آن را جدی نگرفت و وعده ترامپ را مانعی برای نقض آتش بس و تهدید و حمله به غزه ندید. نشست تبلیغاتی شرم الشیخ که با حضور متحدان و همراهان آمریکا در منطقه برگزار شد، نشان داد که نمی‌تواند برای مردم غزه پایان جنگ و تجاوز اسرائیل را نوید دهد، چرا که در گذشته نیز غزه بارها نظاره‌گر پوچ بودن چنین وعده‌هایی بوده است. اختلاف نظرها درباره سیاست‌های جانبدارانه آمریکا از رژیم صهیونیستی سبب شده تا کسی بر روی وعده‌های رئیس جمهور آمریکا برای برقراری صلح و بازسازی در غزه حسابی باز نکند. بشنوید سوال و جواب مجری و خبرنگار شبکه اینترنشنال را در این زمینه.
اشکان، بیشتر از آنچه سفیر ایالات متحده در اسرائیل در مورد این مذاکرات گفته و اینکه چنین مذاکرات با چی موانعی روبرو خواهد شد از تو میشنویم.
خب مایک تاکلی همونطور که گفتی مصاحبه داشته با خبرگزاری رویترز و در اون گفته که یک مذاکرات مقدماتی با برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس آغاز شده برای اداره نوار غزه بعد از پایان جنگ. مایک هاکبی جزئیاتی از این طرح یا از این مذاکرات نداده و تنها چیزی گفته این هست که این مذاکرات فعلا اولیه هست، هیچ گونه به گفته او طرح نهایی هنوز درست نشده که مورد در واقع مورد پذیرش حتی یکی از طرفین باشه. حالا طرفین هم در اینجا اسرائیل هست، ایالات متحده هست، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هستند و حتی خود فلسطینی ها. اما هر طرحی که در این زمینه بخواد آغاز بشه، بخواد ایجاد بشه، باید گفت که با دشواری های بسیاری همراه هست. یکی از مهمترین در واقع صدهایی که در برابر چنین طرحی وجود داره، اختلاف نظری هست که بین کشورهای عربی، از جمله کشورهای عربی خلیج فارس، با اسرائیل و ایالات متحده هست درباره آینده نوار غزه.
نمایش آمریکا و متحدانش برای صلح و بازسازی غزه همانطور که دیدیم چندان دوامی نداشت و به زودی همه دریافتند که رئیس جمهور آمریکا هرگز به دنبال محدود کردن اسرائیل و بستن دستهای این رژیم در حمله به غزه نبوده و پس از یک شوی تبلیغاتی کوتاه برای ترامپ همه چی به وضعیت قبل برگشته. تا آینده غزه در پشت نمایش ظاهری اختلاف نظرهای آمریکا و اسرائیل به فراموشی سپرده شود و مردم غزه همچنان با مشکلات محاصره و جنگ دست و پنجه نرم کنند. بشنوید از تظاهر به اختلاف نظر میان آمریکا و اسرائیل درباره مسائل خاورمیانه در سفر قبلی ترامپ به منطقه.
آقای جاودانفر، در ظاهر در سطح به نظر روابط آقای نتانیاهو و رئیس جمهوری ترامپ خیلی حسن است و هر دفعه هم همدیگر رو میبینن، خوشبش میکنن و لبخند میزنن، ولی آن چیزی که در رسانه ها داره درز میکنه که بعضی از اون هم دلایل و مدارکی داره که قابل باورش میکنه، به نظر میرسه که در پشت خیلی اختلافات عمیق و شدید هست.
داره اختلافات به وجود میاد و اختلافاتی هم که وجود داشتن دارن عمیق‌تر میشن. باستی بگم که در اسرائیل واقعا برای ما ناخرسند هستش که آقای ترامپ داره میاد به خاورمیانه، داره میره قطر، داره میره عربستان، داره میره امارات متحده، ولی به اسرائیل نمیاد. من یادمه که آقای اوباما بعد از اینکه انتخاب شد در سال 2008 اگر اشتباه نکنم، ایشون اومد خاورمیانه، رفت در مصر صحبت کرد، در عربستان اگه نکنم، ولی اسرائیل نیامد. و اون وقت خیلی آقای دولت آقای نتانیاهو نگرانی و ناخرسند بود به شدت، ولی گفتن خب اونا دموکراتان، ازشون چی انتظار دارید؟ ولی آقای ترامپ که واقعا برای آقای نتانیاهو یک همپیمان بسیار مهم و حتی حیاتی هستش در آمریکا، داره میاد در این منطقه به اسرائیل نمیاد، واقعا یک علامت خوبی نیستش برای روابط آقای ترامپ و آقای نتانیاهو. به نظر میاد که اگه کلن میخوام بگم، در حال حاضر روابطشون خوبه در ظاهر و روابط پشت پرده هم خوبه، ولی اختلافات بزرگی واقعا داره به وجود میاد که کم کم میتونه در آینده باعث تشدید اختلافات بشه.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
طرح صلح ترامپ در غزه مانند همه طرح‌های ادعای او برای صلح در مناطق مختلف جهان تنها روی کاغذ معنی یافت، تا به گمان طراحان آن دستاورد تبلیغاتی برای رئیس جمهور خودشیفته و مدعی آمریکا داشته باشد، در جایی که حتی نزدیکترین متحد ترامپ یعنی نتانیاهو با او در اجرای این طرح همراهی نکرد. چگونه ممکن بود بتواند به بزرگترین چالش 7 دهه گذشته که عقب راندن اسرائیل از مواضع اشغالگرانش از اراضی فلسطین باشد پایان دهد؟ هرچند تحلیلگران اختلاف نظرهای سیاسی میان آمریکا و اسرائیل درباره اجرای طرح ترامپ را جدی نمی‌دانند، اما تا همینجا نقش نتانیاهو در بی‌اعتبار شدن این طرح را کم ارزیابی نمی‌کنند. بشنوید تحلیل کارشناس بی بی سی را درباره دلایل شکست طرح 20 ماده‌ای صلح ترامپ در غزه.
اگر آقای نتانیاهو واقعا میپذیرفت که بره و بندهای این 20 بند این ماده طرح آقای ترامپ را حل بکنه، متحقق بکنه، باید یه روزی یه جوری تن به این در میداد که یک به اصطلاح نیروی سیاسی فلسطینی غیر حماسی در غزه قدرت رو در دست بگیره، و این میشد قدم اول دو دولت در یک سرزمین، و این چیزیست که آقای نتانیاهو نمیخواد. به همین علت گفته که ما خودمون امنیت غزه رو تأمین میکنیم و اگر آتش بس نقص کرد حماس کمافه سابقش حمله میکنیم و اجازه هم نخواهیم داد نیروهای خارجی اونجا باشن. با این اعلام موضع، اگر این اعلام موضع به واقعیت بپیونده، دیگر باید خداحافظی بکنیم با طرح 20 ماده‌ای آقای ترامپ برای غزه.
به محاق رفتن طرح ترامپ برای غزه امری غیر قابل پیش بینی نبود و از همان ابتدا سیاست‌های جانبدارانه و ضد فلسطینی رئیس جمهور آمریکا جایی برای امیدواری به برقراری صلح و بازسازی در غزه باقی نگذاشته بود. بنابراین از همان ابتدا بیشتر تحلیلگران سیاسی شانس زیادی برای اجرای طرح ترامپ قائل نبودند، چرا که نسبت به همراهی نتانیاهو با پایان جنگ و موافقت ظاهری او با طرح صلح ترامپ با تردید می‌نگریستند. از سوی دیگر ابتکار عمل فعال حماس در عرصه جنگ و دیپلماسی سبب شد تا طرح تحمیلی ترامپ نتواند رژیم صهیونیستی را از باطلاق جنگ غزه خارج نماید، و در این حال هیچ تحلیلگر واقع‌بینی نیز نتواند کفه ترازو را در جنگ 2 ساله غزه به نفع نتانیاهو و کابینه جنگ طلبش تغییر دهد. بشنوید سوال و جواب مجری و کارشناس شبکه اینترنشنال را در این زمینه.
شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ماست. خانم برادوس، زمانی قبل از 2006 هم اسرائیلی‌ها کنترل کامل غزه رو در دست داشتن، اون موقع حتی به شکل دیفکتو بخش از خاک خودشون هم حساب میکنن. این بار چه اتفاقی به نظرتون خواهد افتاد؟ آیا مقدمه‌ای برای الحاق غزه به اسرائیل خواهد بود، یا واقعا اونطور که نخست وزیر ادعا میکنه میخواد کنترل او رو بده به نیروهای عرب؟
واقعا به خاطر اینکه اولین برنامه‌ای که نتانیاهو داشت در شروع جنگ غزه، خب سه هدفی که داشت، آزادی گروگان‌ها، اینکه غزه یه تهدید برای اسرائیل نباشه و حماس را نابود کنه، فعلا به اهدافش نرسیده. و اینکه در مورد این بارها صحبت شد و بحث بود که هدف نهایی نتانیاهو در غزه چیه برای جنگی که اسرائیل در غزه شروع کرده، چون که متفاوت از جنگ‌هایی بوده که کشورهای دیگه علیه گروه‌های تروریستی شروع می‌کردن، گروهی که در کنترل در قدرت بوده، یعنی حاکمیت غزه رو داشته، انتظار داشتیم که این جنگ هم طولانی بشه، هم سخت بشه اعلام پیروزی کردن در چنین جنگی. برای همین هم هست الان کسی جواب این سوال رو نداره که بگن خب عاقبت چه خواهد شد، چگونه با آتش بس خواهند رسید، به خاطر اینکه الان حماس تمام پروپوزال ها، تمام پیشنهادات برای آتش بس رو کاملا رد کرده. اسرائیل هم پیشنهاداتی که دولت های عربی رو، اگه مثلا در ماه مارس رو در نظر بگیم، کشور عربی پیشنهادی دادن که یک حکومت موقت تکنوکرات ها در غزه به قدرت برسن برای 6 ماه، بعدا به دولت فلسطینی داده بشه. این رو حماس قبول کرد، اسرائیل قبول نکرد و اون بودجه که دادن که مثلا برای ساخت غزه دوباره استفاده بشه، یا پیشنهاداتی که حتی ترامپ یا التیماتومی که ترامپ به حماس داد برای